أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. الهدات المهديين سیما بقیت الله فلعاقین ارواهنا لطراب مقدم الفدا و لعنت و علاه اعدائه مجمعین. اللهم کل ولی کبر حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علا آزاره بی هاده ساعت و بی کل ساعت ولی و حافظا مقاعدا مناصرات و دلیلم و عینا حتی تسکنم و ارمکت او عنی و تو متعن و فیها تمیلا و حبلنا و رحمته و رحمته و دعاه و خیره ما ننار به سعتا من رحمتک و فوزا اندک. انشاءالله خدا امتحان قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافدا منبر بفرمایید و برکت صلوات بر محمد و آل
محمد. اللهم صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب المحکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا الله انی لکم منه نذیر مبین ان استغفر ربكم اني لكم منه نذير وبشير وان استغفر ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى بدعت كل ذي فضل فضله. عرض کردیم که این کتاب عزیز مرحله احکام و تفصیل داره. مرحله کامش همون توحید هست. همه دعوت های قرآن از ابتدا تا انتها دعوت به توحید هست، اما بقیه دیگه تفصیل هست. اگر پرهیز از جهنم داده می شود، دعوت به بهش می شود، سرنوشت احکام گذشته بیان می شود، همه این معارف احکام شرایط بیان می شه، همه تفصیل کلمه توحید هستند. در عرض کلمه لا اله الا الله و دعوت به توحید هیچ دعوت دیگری نیست. و اگر ما بتوانیم وارد بالای توحید بشیم، کلمه لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، مأمون از عذاب هستیم. همه رنج ها و عذاب هایی که متوجه ما به خاطر خروج از وادی توحید هست. خب این رو اشاره کردیم که خروج از وادی توحید گاهی به نحوه شرک آشکار هست که اگر اینجوری بود به تعبیر قرآن این ذنب لا یغفر است، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر و مادون از ذالک لمن یشاء. فرمود خدای متعال شرک رو نمی آموزه، مادون شرک قابل آموزش و بخشش هست. و یک شرک داریم که اون شرک شرک خفی و پنهان هست، مثل این که انسان به دیگران دل ببنده، امیدوار به دیگران باشه، دیگران رو دوست بداره در عرض خدای متعال و در عرض اولیاء الهی. این خوف و طمع و محبت و وابستگی ها، استعانت از غیر، اعتماد به غیر، این ها همه شرک هم و همه این ها مورد محاسبه در قیامت قرار میگیرن. منتشر که مغفور هستن، مورد مغفرت قرار میگیرن. حدیث نورانی رو در از کنند باب محاسبه نفس در روزه کافی نقل کرده مرحوم کلینی که حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه فرمودند که قدم از امام صادق علیه السلام بود که اگر دو خصوصیت رو خدای متعال در شما بیابند مستجاب و دعوه میشید، دعاتون مستجاب میشه. یکی این که به خدای متعال امیدوار باشید، دوم از غیر مایوس باشید. اگر یأس از غیر و امید به خدای متعال در شما پیدا شد مستجاب و دعوه میشید، از حاجتی از خدای متعال بخواهید شما میدن. نکتش هم اینه که تا این دوتا نباشه دعا واقع نمیشه، نه این که دعا واقع میشه ولی اجابت نمیشه. این دوتا شرط دعا هستن. انسان تا وابسته به غیر هست، به اعتماد به غیر داره، از خدای متعال نمیخواد. این هر مهندیزه دعا نیست. و اگر از غیر مایوس شد، امیدوار به حضرت و فضل الهی نبود، به سرچشمه های امید و رجاء به خدای متعال در دلش جایی نشده بود، این هم اهل تقاضا و دعا نیست. باید این دو در انسان پیدا بشه، دعا محقق شد، دعا اجابت میشه. بعد حضرت یه نکته رو فرمودن، بعد از اینکه فرمودن اگر خدای متعال این دو صفت رو در شما ببینه دعاتون رو رد نمی کنه، مستجاب و دعوه میشی، مقام استجابت دعا اینه، فرمودن که حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، خودتون رو مورد محاسبه قرار بدید، ببینید که این صفات در شما پیدا شده یا نه. امیدوار به غیر هستید یا از غیر مایوسید؟ به خدای متعال امیدوارید یا از خدای متعال مایوسید؟ اینو در خودتون محاسبه کنید. بعد فرمودم قیامت 50 موقف داره، هر موقفش 1000 سال طول میکشه، این موقف ازش موقف سوال جواب، بعدش همین موقف که از این امور از انسان سوال میکنن که شما به خدا اعتماد داشتید یا نداشتید، و اگر نداشتید چرا، چرا در طول عمرتون تحصیل توکل و یقین و اعتماد به خدا و یأس از غیر نکرده. پس یه قسم شرک هم داریم که شرک مغفوره، ولی همین شرک مغفور که خدا میبخشد مانع لقاء الله و معرفت کامل خدای متعال هست. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. سلام علیکم. حالا عبور از وادی شرک و رسیدن به مرحله اخلاص و توحید چگونه ممکنه؟ چطور میشه انسان موحد بشه و از شرک، حتی شرک خفی هم، نجات پیدا بکنه و رگه‌های پنهانی شرک هم در وجود انسان نباشه؟ راه رسیدن به توحید یک راه بیشتر نیست و اون این است که انسان خودش به اون بیوتی برسونه که از انال داغن ترفرن و یوز کرفی هستم، اون خانه هایی که درش حقیقت هدایت الهی، حقیقت نور نبی اکرم و پرتو نبوت نبی اکرم در اون خانه ها هست که میشن بیت النبوه. اگر کسی توانست خودش رو به اون خانه ها برسونه، به وسیله نور نبی اکرم هدایت میشه، و اگر نتوانست خودش رو به اون بیوت و خانه ها برسانه، سلام علیکم، هدایت به توحید و رسیدن به مقام توحید ممکن نیست. یک راه برای رسیدن به حقیقت اخلاص وجود داره، این است که حضرت زیل این آیه شریف از امام صادق علیه السلام نقل شده که خدای متعال فرمودن قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الهکم اله واحد. اون وحی که به نبی اکرم میشود با اون عظمت و جلالتی که داره یک چیز بیشتر نیست در مجموع، اون این است که انما الهکم اله واحد، الهتون یکی بیشتر نیست. به غیر او دل نبندید، غیر او رو دوست نداشته باشید، از غیر او نخواهید، استعانت نکنید، اتکا نکنید به امثال اینها. و اگر کسی این دعوت رو فهمید و اجابت کرد، حاصل اجابت دعوت نبی اکرم لقاء الله، لقاء الله وقتی واقع می شود که این پیغمبر الهی با این وحی آمده، همه در پرتو وحی نبی اکرم میتونن به توحید برسن. و اگر این پیامبر سلام نیامده بود صلی الله علیه و آله و سلم، اگر کسی این پیغمبر رو به این دعوت رو شناخت، امید به لقاء الهی در دلش زنده میشه. حالا این انسان امیدوار اگر میخواد حرکت کنه به سمت توحید و متفقی عمل عملا صالحا برای شرک به عبادت ربه احدا، عمل صالحی رو انجام بدید و مواظب باشید مبتلای به شرک نشید در بندگی. خب روایات ظاهرش رو که معنا کرده، یعنی مواظب باشید حتی شرک خفیف و شرک مخفور هم اگر در شما بود گرچه بخشیده می شود و این مانع اتمام راه. دلیل در روایتی که امام صادق از وجود مقدسشون نقل شده فرمودن لا یشرک به عبادت ربه ای لا یتخذ مع ولایت آل محمد ولایتا غیره. پس فرمودن اگر کسی مبتلا به شرک شد حتما در وادی ولایت با اخلاص قدم نگذاشته و غیر امیرالمومنین رو شریک کرده. اگر کسی فقط با امیرالمومنین سیر کرد، امیرالمومنین فقط دعوت به توحید میکنن. وادی ولایت ایشون وادی بندگی و اخلاصه. من اشرک به عبادت ربی فقط اشرک به ولایت من. اگر شرک در امر ولایت نبود، شرک در توحید واقع نمیشه. پس بنابراین نتیجه این می شود که اگر خدای متعال می فرماید الله تعبدوا الا الله انی لکم منه نذیر و بشیر، معناش این است که در غیر وادی ولایت امیرالمومنین علیه السلام سیر نکنید، که اگر در این وادی سیر کردید همه بشارت ها برای شما است و اگر قدم از این وادی بیرون گذاشتید همه انذارها هم مال خروج از این وادی است. اگر کسی از این وادی بیرون رفت همه عقوبت ها و رنج ها برای کسانی است که از این وادی بیرون میرن. این است که اون نعمتی که خدای متعال تو دنیا قرار داده و از اون محاسبه میکنه، حساب و کتاب میکشن، همین نعمته، همین نعمت ولایت هست. اگر کسی نسبت به این نعمت وظیفه خودش رو انجام داد، دیگه حساب و کتاب دیگری در عالم نیست. مضمون روایات متعددی است. امام رضا علیه السلام زید بن علی را تو سالون نیومدن عن النعیم بیان فرمودن که نعیم حقیقی در دنیا نیست که مورد سوال و جواب قرار بگیره. وقتی سوال کردن از حضرت که آقا این آیه قرآن رو چه جور معنا میکنه، در تو سالون نیوم زمن نعیم، حضرت فرمودن بعد علمای شما آیه اینجوری معنا کردن که از خورد و خوراک و پوشاک از اون سوال میکنن، غذاهایی که خوردید، خواب لذیذی که داشتید، گوارایی که داشتید، نوشیدنی هایی که نوشیدید سوال میکنن، سر پا نگرتون میدارن، روز قیامت میگن چی خوردی، چی پوشیدی، چقدر خوابیدی. حضرت فرمودن ولی امام صادق جد من وقتی این حرف زده شد ناراحت شدن، فرمودن کاری رو که برای خودتون زشت میدونید به خدای متعال نسبت ندید. شما هیچ وقت از مهمانتون سوال نمی کنید که چه خورده و چه پوشیده. اگر مهمان است مهمانه، چطور این کاری که برای خودتون زشت میدونید به خدای متعال نسبت بدید که خدای متعال ما رو آفریده، به ما جهاز عازمه داده، نیاز به غذا داده، بعد میگه چرا خوردی، چرا خوابیدی، به ما نیاز به خواب داده خدای متعال، میتوانست این نیاز رو در ما برداره. سوال از اینها نیست. گفتن آقا پس سوال چیه؟ فرمود از ولایت ما ازتون سوال میکنند، نفس الان نیومده انم نیم. اگر کسی در وادی ولایت حرکت کرد دیگه سوال و جواب دیگری نیست. اگر قدم از وادی ولایت گذاشته بود بیرون، از ترک اولا ازش سوال میکنن، از ترک اولاش هم نمیگذرن، با یه ترک اولا رجم میکنن، با یه ترک اولا حبوط پیدا میشه، در این رجم غلطی بودشته بود، با یه ترک اولا حبوط پیدا میشه. ولی اگر نسبت به امر ولایت کوتاهی نبود دیگه سوال جواب دیگری نیست، چون در وادی ولایت هرچه هست عین توحیده. اگر کسی در این وادی وارد شد، چرا رجال لا تلهیهم تجارتون و لابیانن به کلدان و اقام صلات و ایتا زکات. همه کارش عبادت است، هیچ چیزی او را از بندگی و توحید مشغول نمی کنه که سوال جواب بشه. اگر کسی از این وادی بیرون رفت، همه چیزش می شود قفلت، نمازش هم شرکه. اگر کسی در این وادی بود، تجارتش هم توحید و بندگی است. لذا حضرت فرمودن این آیه اینجوری معنا کردن که لن تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرن و احلوا قومهم دار البوار جهنم یصلونها و بئس القرار. خدا تعالی فرمود که الان بر ما ببین، الان تره شما میبینید الان که دیگران این نگاه نافذ رو ندارن وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و سلم. این نگاه نافذ رو داشتن دیگه. سوال این است که پیغمبر ما الان تره الان ندین بدل و نعمت الله کفران، اونهایی که نعمت خدای متعال رو تبدیل به کفر کردن ندیدی؟ نتیجه این تبدیل و جابجایی این شد و احل قومهم دار البوار، قوم خودشون رو به دار بوار حلول دادن، وارد دار البوار کردن. دار البوار یعنی داری که باره از هیچ رویشی درش نیست، هیچی در اونجا سبز نمیشه، سرزمین باره. این دارالبوار کجاست؟ جهنم. وقتی نعمت الهی تبدیل به کفر شد، کسانی که این تبدیل رو میپذیرن همشون وارد دارالبوار و جهنم میشن. از همین جا قوم خودشون رو جهنمی کردن، اون وقت یصلونها بعدن وارد اون جهنم میشن و اون جهنم بد قرارگاهیست. امیرالمومنین علیه السلام زید همین آیه فرمودن علم تره لدلین بدلون منت الله کفرن، فرمودن ما بالا اقوام غیر و سنت رسول الله و عدل و مسیحه. چه می شد که چه نفعی می بردن؟ چشون بود که سنت رسول الله رو تغییر دادن و از وسیحه رو عدول کردن. آیا نمی ترسیدن؟ اولا آیا تخلفون خوف اینو نداشتن که عذاب برشون نازل بشه، خدا اونها را عذاب بکنه، سلام نکنند. بعد این آیه رو خوندن الم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم یصلونها و بئس القرار. بعد فرمودن ما اون نعمت هستیم، نحن النعمه، بدلوا نعمت الله، اون نعمت الله ما هستیم، نحن النعمه التي انعم الله بها على العباد. بعد فرمودن بنا یفوز من فاز یوم القیامه، همه فائزین در قیامت با ما فائز میشن. فوز قیامت رو قرآن معنا میکنه، میفرماید همه میمیرید و مرگ رو میچشید و وقتی در قیامت مبعوث محشور شدید، برانگیخته شدید، به طور کامل عملتون رو بهتون میدن، هیچی از پیمانتون کم نمی کنن. بعد فرمودن وقتی وارد صحنه قیامت میشوید فمن زغزه عن النار و ادخل الجنه فقط فازه، هر کی از جهنم دور داشته بشه و به بهشت راه داده بشود، وارد بهشتش کنن، این فائز هست. فائزین در قیامت کسایی هستن که از جهنم در امانن و به بهش راه پیدا میکنن. فرمود بلا یفوز من فاز یوم قیامه، نعمت ما هستیم، با ماست که فائزین در قیامت فائز میشن. اگر کسی با ما بود اهل فوز، با ما نبود اهل فوز نیست. همین آیه حضرت معنا کردن که مردم را از ما جدا کردن، وقتی از ما جدا کردن اهل و قوم هم دارد و وارد جهنم. اون نعمتی که با اون نعمت از جهنم و عذاب نجات پیدا میکنن نعمت ماست. سلام علیکم. بنا یفوز و منفاز یوم القیامه. لذا وقتی این نعمت تبدیل به کفر شد، بدلو نعمت الله کفرن، تعبیر قرآن نیست که کفران نعمت کردن، آنها این نعمت رو جابجا کردن با کفر، که این در قرآن باز توضیح داده شده. ملاحظه فرمودید در قرآن حقیقت ایمان وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام است. خود ایشون کلمه ایمان هست و هر کجا ایمان هست ناظره وجود مقدس امیرالمومنینه. حقیقت ایمان در وجود مؤمن شعاعی از ولایت امیرالمومنینه و چیزی غیر از این نیست. حقیقت توحید هم همینه. ائمه علیهم السلام ارکان توحید هستند، ارکان توحیدن. اگر در قلبی انوار اونها نازل شد، حقیقت توحید نازل شده. موحد شدن اصلا یعنی این معنای غیر از این نداره سلام علیکم، معنای غیر از این ندارد که حقیقت توحید، حقیقت ولایت معصوم به قلب انسان برسه. اگر اون ولایت رسید، اون ولایت هر کجا که باشد بیت النور، وجود مؤمن می شود بیت النور. هر کجا که اون ولایت نباشد اونجا بیت النور نیست. حقیقت ایمان امیرالمومنین هستند دیگه، و هر کجا بود میشه بیت النور، مؤمن خودش میشه بیت النور. لذا در ظل آیه نور یکی از روایاتی که هست فرموده بیوتن از کنم مشکات نور الهی که نور الهی در اون تجلی میکنه قلب مؤمنه. از مؤمن یتقلبه فی خمسه من النور، مدخله نور، مخرجه نور، علمه نور، کلامه نور، مسیره یوم القیامه الی جنت نور. خود مؤمن وقتی حقیقت ایمان در قلب او ظاهر میشه، حقیقت ولایت در قلب او ظاهر میشه، خودش میشه بیت النور. وجود مؤمن میشه بیوت، از اون بیوتی که اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه. در وجود مؤمن یاد الهی هست، لذا دیگرانی که به این مؤمن نزدیک میشن و زیل او قرار میگیرن، آرام آرام خود اونا هم از کسایی میشن که لا تلهیهم تجارتان ولا بیانم ذکر الله. لذا در قرآن کلمه ایمان مقصود امیرالمؤمنینه. کلمه کفر هم در این قرآن نقطه مقابل حضرت میگه. این امر زیل این آیه روایتش آمده، فرمود حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. خدای متعال ایمان رو محبوب شما قرار داده، در دل شما زینت داده ایمان رو. و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، کفر و اسیان رو و فسوق رو مکروه در دل شما قرار داده. ایمان امیر المؤمنین، الکفر و الفسوق و الاسیان، الاول و الثانی و الثالث. ازا کافر اونیست که از ولایت امیرالمؤمنین به ولایت اولی رو میاره. ولایت دومی محیط فسقه، ولایت سومی محیط عصیانه. هر سه رو کسی قبول کرد میشه کافر، فاسق، عاصی. همه عبادتش هم دیگه معصیت. این نماز خوندنش هم کفره، کمان که اگر وارد محیط ولایت امیرالمؤمنین شد تجارتش هم نماز است. فی صلات هم دائمون هستن، محافظ بر نماز خودشون هستن. پس عنایت بکنید این آیه قرآن که دستور میده میفرماید که الله تعبدوا الا الله، غیر خدای متعال رو عبادت نکنید. از وادی پرستش غیر بیاد تو وادی توحید. و من شما انذار میکنم به این مطلب که اگر غیر خدا رو پرستیدی معذب میشید. بهتون اشارت میدم که اگر وارد وادی توحید شدید سراسر رحمته. این معناش این است که از وادی ولایت غیر وارد وادی ولایت امیرالمؤمنین بشید. لذاست که این هشدار الهی و این بشارت هر دوتا تو این دوتا حدیث هست دیگه. کلمت لا اله الا الله اسمی، فمن دخل اسمی امن من الله. این کلمه لا اله الا الله دو طرف داره. هر کس وارد این وادی بشه وادی غیبی، هر کی هم بیرون بود معناش اینه اونجا دیگه امنیتی نیست، رنج و عذاب در بیرون این وادی. این روایت مفصل دیگه، ولایت علی بن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امنمه. هر کسی وارد این حسن شد از رنج و عذاب معمونه. مثلا کلمه لا اله الا الله خود وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت هم دیگه. کلمه لفظ نیست در اصطلاح قرآن، مقصود از کلمه لا اله الا الله نه این لفظ که نیست، یه وادیست کلمه تو لا اله الا الله اسمی فمن دخل اسمی، ما باید وارد این کلمه بشیم، کلمه محیطیست که ما باید واردش بشیم، لفظی نیست که ما میگیم. اون کلمه ای که کلمه محیط امن الهیست کلمه تو لا اله الا الله، و الا لفظ لا اله الا الله رو که ما تلفظ میکنیم ما وارد اون کلمه نمیشیم. ازا اون کلمه تفسیر شده به نبی اکرم و اهل بیتش، زیل این آیه روایاتش آمده، مثلا کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن اصلها ثابتن و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. روایات متعددی این آیه رو معنا کرده، در بعضی روایات از کلمه طیبه کلمه توحید همون کلمه لا اله الا الله، در بعضی روایات به تفصیل این کلمه رو توضیح داده، ریشه این شجره نبی اکرم تنه او امیر المؤمنین تا برگهاش که شیعیانه، در بعضی روایات دیگه با یه بیان دیگری توضیح دادن، نمودن مثلا کلمت طیبت کشجرت طیبه، اصل این درخت ثابت است و فرع آفستم و فرعش در آسمان. ملاحظه فرمودید درخت های معمولی ریشه شون تو زمینه، فر شاخ و برگشون در آسمانه، این کلمه طیبه فرعش سماواتیست، اصلش کجاست؟ اصلش پیداست، سرچشمه این کلمه حضرت حق هم دیگه، متصل به حضرت حق در اونها، اصلش فوق سماواته، اصلها ثابت و فرعها به سما، فرع این درخت، درخت توحید سماواته، اون وقت توتی و کلها کل اینن به ازن ربده ها علت دوام هم به ازن پروردگار میوه ها. این شجره توحید هیچ وقتی میوه نیست، دائم به حاله، همیشه میوه داره، و این سماواتی ها اونایی که تو آسمان این شجره توحید هستن اونها دائم از این میوه ها تناول میکنن، میوه یقین، صبر، رضا و بقیه معارف، این میوه ها فروع این شجره توحیدن که سماواتی ها دائم از این میوه ها تناول میکنن. موارد المستطعمین اینی که تو زیارت امیر المؤمنین امین الله زیلش این جملات گفته میشه، این معنی داره دیگه. دیدید دو تا فراز بعد زیارت امین الله هست، یکی دعای برای ارتقاء نفس، رشد نفس، که نفس ما در زیل امیر المؤمنین می شود مطمئنتن به قدر اکرازیتن، تا می شه به اونجایی که مشغولتن ان دنیا به هم دکر و سنهایی. بعدم یک حمدهاییست، اللهم این قلوب المفتین الی کباره، این همه زیل ولایت امیر المؤمنینه، همه این توصیف هایی هست تو وادی ولایت امیر المؤمنین اینجوری است، تا میرسه به اونجایی که مواعد المستدعمین معدتون و منابل از زمای مطرح، سرچشمه ها برای اونایی که تشنه هستن جاریه، مائده های آسمانی برای اونایی که مستدعمن، اهل طمع در این مائده ها هستن، این مائده ها رو، این طعام ها رو طلب میکنن آماده است. همسال بنده که قافل از اون مواعد آسمانی هستیم، این مائده ها موارد آسمانی همون معارف یقین اون رحمت خاص خداست که تو بهش میرسه، ازا تو بهش هم ظاهر داره و باطن، ظاهرش خور است و خسور است و نهرهای جاری است و باطنش چیزی جز ولایت امیر المؤمنین نیست. وقتی خدا متعال بهشت مطمئن رو توصیف میکنن میفهمد مثل الجنت التی وعد المتقون، مثل بهشت متقین این است، فیها انهار من ماء غیر آسن و انهار من لبن لم یتغیر طعمه و انهار من عسل مصفا و انهار من خمر لذت للشاربین. نهر تو بهشت واقعا در بهشت متقین نهر جاری از آب گوار، از عسل، از شیری که فاسد نمی شود و از خمری که سراسر لذت است، هیچ تلخی درش نیست، چون میدونید خمرهای دنیایی لذتش توانه با اسکار و از بین رفتن عقل و نمیدونم ترقی ها و نبود حملی که سراسر خیلی لذت نشار بینه بعد مغفرتون نگاه به بعد مغفرت الهیه بعد مقایسه میکنن که من هو حالا آیا رو غلط نکنم در سوره مبارکه محمد هستی مقیه آیه سوره کل ثمرات از همه ثمرات همه ثمرات ها هیچ ثمره ای نیست که اینا بهش نرسن ولی هم فی هم کل ثمره ها در اختیارشون وجود جای کار کردن هم نیست ثمرات در اختیار متقینه و مغفرتون نبرده که من هو خالد فی النار و سقو ما حمیما فقط ترن آهم اینا مثل اونایی هستن که مخلد در آتش هستن و از آب حمیم بهشون میخورن همه احشا و امهاشون رو قتل میکنن فقط در آن آن یکیه و حضرت اینو توضیح دادن که حالا توضیحاتش بمونه این یک دونش رو عرض میکنن فرمودن الماء رجلون انهارم ما الماء رجلون نهرهایی از آب در بهشت متقین جاری فرمود الماء رجلون حقیقت آب وجود مقدس امام دیگه کلمه ما کلمه حیات سرچشمه حیات نهرهای از آستان امیرالمؤمنین در بهشت اونا جاریه ولایت امیرالمؤمنین تو بهشت میشود آب ها آب ولی باطن این آب ولایت امیرالمؤمنین سلام علیکم غذای بهشتی ها از ولایت امیرالمؤمنین این که فرمود امیرالمؤمنین یعصوب یعصوبه دیگه همه تعامشون هم در اونجاست تمود انهارون من ما نهرهاییست که از آستان امیر و مومنی جالی میشه حضرت در خود پیش اقصدیه دارن یعن هده و اند سعی ولا یرقا الیه تای همه حقایق سیلابهاییست که از وجود من جالی میشه به هیچ پرنده تیز در تیز پروازی هم افق من قله منو تحت میکنه تا میرسد به اینجا و انهار من خم فرمود علم و همیت و منوشیت هم خمره ولی باطنش علم و دماغ از خمر میخورن قرد در لذت میشن خمر میخورن ولی خمر بهشتی باطنش علم و دماغ لذت از معارف توحیدیست بذارن هم بفرمایید این فقیرش هم همینطور فرمود مغفرت یعنی ولایت امیر المؤمنین که من هو خالدون فی النار نار تموت ام نار ولایت فردو باره کما این که از جنت ولایت امیر المؤمنینه ام نار ولایت فردو باره محمده همینطوری که حقیقت اون مایی نه انهار من ما که در بهش جاریه حقیقت او خود امیر المؤمنین از آستان وجود ایشون جاری میشه نه اونهایی هم که جهنمی هم جهنم ولایت دشمنانه اون آب هم اون ما همین هم حقیقتش ولایت اون هاست تبدیل میشه به ما همین با ولایت اونها کسی که مهمانی اون ولایت اونها رو قبول کرد مهمان اوناست دیگه بخور بروشه بیا شامن کسی هم دلالت اسلامی رو قبول کرد لذا این آیه شریفه رو معنا میکردن نمود کلمه یه طیبه مثل درختی است که این درخت اصلش ثابته فرعش در آسمان دائما میوه میده اونایی که سماواتی شدن دائما از میوه هاش میخورن در یه روایت اینجوری معنا کرده حضرت فرمودن اصلش خود معصومینن فرعش ولایتشون خودشون اصلا ثابتن متصل به حضرت حقن فرعشون به سماه اگر کسی به ولایت اونا رسید میشه سماواتی از زمین فاصله میگیره وقت رزق سماواتی ها رو داره رزقش همین هاییست که بیان شد همه ها ما هم همین جا هم میموشه میخوره به زایمت بکنید همه این دعوتی که تو این آیه هست که لا تعبدوا الا الله یعنی وارد وادی کلمه توحید بشید وارد وادی لا اله الا الله بشید کلمه لا اله الا الله، این کلمه که همون کلمه طیبه است، چیزی جز حقیقت وجود معصومه نیست. ورود به این کلمه یعنی ورود به وادی ولایت. البته انسان اگر وارد وادی ولایت شد که فرع این وجودهای مقدس است، از زمین جدا شد، سماواتی شد، آرام آرام میتونه سیر کنه به اصلش برسه. اگر به اصل این شجره توحید رسید، اون توحید کامله، اخلاص کامله. لذا امیرالمؤمنین در اون حدیثی که ازشون نقل شده به سلمان و جندب فرمودن که ان کنه معرفتی به نورانیت معرفت الله و معرفت الله معرفتی. ما باید اول از زمین جدا بشیم، بعد وارد سماع ولایت و آسمان ولایت ائمه بشیم. این که فرمود که ان المؤمن اذا تخلا من الدنيا سما فوجد حلاوته بالله، مؤمن وقتی از دنیا خالی میشه رفعت پیدا میکنه. سما یعنی سماواتی میشه، اون وقت شیرینی محبت خدا رو میچشه. وقتی تا ما زمینی هستیم وارد وادی ولایت نشدیم، وقتی از دنیا خالی شدیم وارد وادی ولایت میشیم. دنیا هم عنایت داره که ان المؤمن اذا تخلا من الدنيا، دنیا عالم طبیعت نیست، این عالم طبیعت که ما را آوردن تو همینجا باید رشد کنیم. اما دنیا محیط ولایت دشمنان ماست، بل تؤثرون الحیات الدنيا، همون ولایت دشمنان ماست، و الاخرت همون ولایت ماست. اگر کسی آخرتی شد، از دنیا خالی شد، میشه سماواتی، وارد وادی ولایت میشه. این فرع وجود ائمه از سماوات. وقتی سیر کرد کم کم به اصل این شجره طیبه و کلمه توحید میرسه که حقیقت نورانیت امیرالمؤمنین علیه السلام و حقیقت نورانیت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله. حقیقت رسید، حقیقت ولایت امیرالمومنین رو بهش چشوندن، این توحید خالصه. اینه که بهشتی ها هم بعد از اینکه متقین وارد بهش میشن تازه باید از این معارف بخورن. هارون نهر آبی که در بهشتشون جاریست، اصل اون انهار مما ناشی از آب است، فرمود الماورجون، این ما نشوی است دیگه. از آستان امیرالمؤمنین نهرهای جاریست باید بیاشامن، انتها هم نداره. اگر تونستن این فرع رو بگیرن وارد وادی ولایت بشن و از فرع به طرف اصل سیر کنن، برسن به خود حقیقت ولایت امیرالمؤمنین، سرش که نورانیت امیرالمؤمنین. فهمت ان معرفتی کنه معرفتی به نورانیت معرفت الله. معرفت الله یعنی سلام علیکم. انقدر تو وادی ولایت سیر کنم تا به حقیقت و سر و باطن ولایت حالشون بدم، اون وقت میشن عارف بالله، اون وقت میشن موحد.
سلام.
پس اگر خدا این تعالی کنند الله تعبدو الا الله، راه توحید اینه. بعد وارد وادی ولایت بشیم، حقیقت کلمه ایمان در قلب ما واقع بشه، وارد بیوتون از این الله بشیم، بیتون به بیتون ولایت، اون وقت حقیقت ولایت به قلب ما وقتی رسید دیگه دائم در عبادت میشیم، دائما به صلات هستیم. و اگر اینم تبدیل شد، تبدیلش دائما آدم تو جهنم از همینجا تو جهنمه. اهل و قومه هم داره بقا جهنم، از الان تو جهنمه، بعدن یسلونه ها و حالا اون جهنم اون غروب بشه پیدا میکنه. بهشتیان از الان در بهشتن، در جنت امیرالمؤمنین. تو بهشتم همه مهمانخانه امیرالمؤمنینه، ظاهرش حور و قصوره. اونایی که در احتجابن تو بهشت حور و قصور ممکنه ببینن، ولی بعید میدونم حالا بهشتی ها در احتجاب باشن. اونایی که در احتجاب و حجاب تو بهشت نیستن، همه جا نور امیرالمؤمنین با امیر المؤمنین هم. تا اونایی که در درجات محبت کامل هستن که دیگه بلا حجاب در مثل امیر المؤمنین هم. این جمله‌ای که حضرت سعید بن عبدالله گفتن وقتی دیرا رو به خودش گرفت و زمین افتاد که انت امامی فل جنه، یعنی همین دیگه، یعنی تو بهش تو مهمان خود ما هستی، جنت جنت الحسینه، از جنت حور و قصور عبور میکن، جنت حور و قصور هم جنت، یعنی همش نازله ولایت و نازله رحمت خدا و هیچ قفلتی هم نمیاره. از کردم تو همین دنیا هم اینایی که وارد وادی ولایت میشن دیگه قفلت نیست، لا طولی هم تجار تو بازار و غافل نیست، تجارت میکنه و غافل، اون تجارت میکنن و غافل نیستن. بهش چون بیت النور بیت الولایت هستن قفلت نیست، منتها اونایی که وارد وادی ولایت میشن درجات دارن، بعضی ها رحمت رو با ده ها حجاب میچشن، ولایت رو با ده ها حجاب میچشن، بعضی ها تو بهش که میرن دیگه پیش روی امام هم انت امام فرجنده، یعنی حقیقت بهش رو به ده حجابه میبینن که حقیقت بهش امیر المومنی هستن باطن حضرته. چرا؟ چون امام معدن و رحمت است دیگه، همه بهش همش رحمت خداست، رحمت رحیمی هست، هر کی تو بهشت قرده در رحمته و امام معدن الرحمه است. اگر کسی وارد وادی ولایت شد و این وادی ولایت رو طی کرد میرسد به معدن الرحمه، میرسد به خود امام، که امام اصل کلمه توحید هست، وقتی به اونجا رسید طریقت توحید درک میشه. پس عنایت کنید ففر رو الالله، اگر خدای متعال فرموده به پیامبرش به مردم بگو ففر رو الالله، سرنوشت اقوام رو ببینید که چجوری گرفتار شدن، معذب شدن، این عذاب ها مال این بود که آلهه‌ای بر خودشون نصب کرده بودن، از وادی توحید بیرون رفته بودن. شما ففر رو الالله انی لکم منه نذیر مبین، شما از آلهتون از بتاتون فرار کنید، از بتکدتون بیاید بیرون به سوی خدا. ولا تجعلوا مع الله اله آخر، با خدای متعال الهی برای خودتون عبس نکنید، انی لکم منها نذیرون، من انذارتون میکنم اگه خدای دیگه ای عبس کردید معذب میشید هم در دنیا هم در آخر. یعنی چی؟ یعنی ففروا الالله، فرمود فروا الالحج، حج قرار الالله، انسان از وادی خودش میاد بیرون میره روح خدا. پایان حج چیست؟ به قول امامه فروا الالله، یعنی فروا الالله نمود، همه این که گفتن بیایید حج اینه که بیاد به ما برسید. اگر میخواید از آله نجات پیدا کنید، نجات از بت‌پرستی، فرار به سوی امام هست. شما به سوی امام و دلالت امام اگه فرار کردید میشید موحد، بقیهش با امام هست. اونجا با نعمت الله هست، هر کی وارد این وادی نعمت شد دیگه از جهنم در امانه، بنا یفوز و من فازه یا امور یام. و اگر هم از ما جدا شد الان تو جهنمه، جهنم یسلونها و برسن، از الان میره تو جهنم. درجات بهش درجات دلات، لذا ففر رو الله، یعنی به تعبیر فارسی ففر رو الله ولی الله الله رسول الله، یعنی معنای دیگه نداره، ما مخوام بریم به سمت خدا. چجوری بریم؟ اینه که من احبکم فقط احب الله، من اطاعکم فقط اطاع الله، من ابغضکم فقط اینه که من جهدکم کافر و من حاربکم مشرک و من رد علیکم فی اسفل درکن. چون اصلا این وادی همون وادی توحیده، چیزی غیر توحید نیست. اینه که قرآن هم مرتبه احکامش توحید، هیچی خدای متعال نفهمد الا لا اله الا الله، بقیهش تفصیل لا اله الا الله. اگر سرنوشت اقوام گذشته رو میگه میخواد توضیح بده آقا اینا از دایره لا اله الا الله بیرون رفتن، برای خودشون اله گرفتن، ببینید چه شد. اگر جهنمی ها رو توضیح میده میخواد بگه خروج از وادی توحید یعنی جهنم. والذین کفروا و اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور همش همین بحثه. همینطوری که قرآن مرتبه احکامش توحیده، ولایت هم هست، نبود ولایتنا قدس بر قرآنه و قدس و جمیع کتب، چون وادی ولایت هم وادی توحید هم وادی ولایت هستن، دوئیتی در کار نیست. السلام علیکم یا ابا عبدالله. Thank you. فرمودن امروز رو انشاءالله متوسل بشیم به وجود مقدس حضرت سامن و روجت علی ابن موسیقی زارم با آمان کلمت الله اله الا الله اسمی و من دخل اسمی امن من عذابی شروط ها و امن شروط ها انشاءالله از این طریق وارد وادی توفیق بشیم. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى خودمون رو پیش روی حضرت ببینیم زیارت حضرت رو در حرم حضرت. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلتاً متواترتاً مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك صلى الله عليك يا أبا الحسن صلى الله على روحك وبدنك صبرت وأنت الصادق المصدق قتل الله من قتلك بالأيدي والألسن السلام على من أمر أهله وإياله بالنياحة عليه قبل وصول القتل إليه. نمیدانم چطور شد به عکس سید و شهدا که روز عاشورا هرچه می شد توصیه می کرد عزیزانش رو تا من زندم بلند بیارم. وقتی دخترش تو دامنش نشست شروع کرد اشک ریختن، بابا یادته وقتی خبر شهادت مسلم آمد دختر خواهرت دختر مسلم رو تو دامنت نشاندی دست نوازش به سرش کشید. بابا میشه این دست محبت رو به سر من بکشیم؟ فرمود مادامی که من زندم دخترم اینجور گریه نکن. اینجور جلو چشم بابا گریه نکن، دل بابا تو با آتش نکش. ولی نمیدونم چه بود، امام رضا وقتی خواست از مدینه حرکت کنه همه عزیزانش رو جمع کرد، فرمود برا من گریه کنی. از گردن آقا گریه پیش روی مسافر میمنت ندارد، فرمود آری مسافری است که امید برگشت از سفر داشت. خیلی وداع سنگینی با اهل بیتش کرد، همین طور هم شد، دیگه نشد عزیزانش رو ببینه. آمدند ولی او رو ندیدند. بیبی جان فاطمه معصوم تا برو دلش مول میانه راه به امام رضا نرسید. همین طورم شد که ندیدن امام رضا رو تا اون لحظه ای که عبا سرد نقل میکنه میگه دیدم از خانه مأمون بیرون آمد. عبا به سر کشیده ای رو زمین می نشیند و بر می خیزند مثل ما گزید به خود می پیچند. وارد خانه شدیم، فرمود عبا سر درها رو ببند کسی وارد حجره نشود. رفتن داخل حجره نقش شده فرش رو جمع کرد. نمیدونم چه کرده داغ امام حسین با امام رضا، این تعبیر از امام حسین از امام رضاست. فمذ ان يوم الحسين غرب جفونا واسقل دموعنا وأذل عزيزنا وأورثنا الكرب بالبلاء إلى يوم الانتصار. دیگه قصه ما تا قیامت تمام شدنی نیست. روز امام حسین پلکای ما رو مجروح کرد، اشهای ما رو جاری کرده، فدای پلک مجروح شما امام رضا. فرشهای حجره رو جمع کرد، یتململ کتململ سبیل. تشنه بود، غریب بود، تنها بود، مسموم بود. ولی عبا سعد نقل میکنه دیدم آقازاده‌ای در حیات پیدا شد، در خانه آشکار شد. از کردم بابا چجور وارد شدی؟ فرمود خدایی که من رو از مدینه آورده از در بستم داخل میکنم. وارد بر امام رضا شد، جوادش رو در آغوش گرفت، ودای امامت رو سپرد. سر متعالش در دامن جواد الائمه بود. یا بقیت الله، حقیقتن لا یوم که یومی که یا عبا عبدالله. امام رضا فرمود یا ابن شبیب این کنت باکی اخل شهر فکل الحسین ابن علی ابن عبی طالب. وقتی برای سپردن ودای امامت آمدن نزد امام سجاد، امام سجاد فرمود چشمامو باز کردن، دیدن بدن بابام در محاصره تیراست، بدنش مثل خارپشت در احاطه تیراست، نفس میکشید، خون از سرش بیرون میامد. احوال عزیزان رو پرسیدن، فرمود همینقدر بدان جز من و شما مردی در این خیمه باقی نبود. ودای امامت و سپرد رفت میدان. یا بقیت الله، وقتی از اسب رو زمین آمد کسی نبود سرش رو به دامن بگیرد، نمیتوانست بیارمد چرا که بدنش در محاصره تیرها بود، نمیتوانست بنشیند چرا که تیر سشومه قلبش رو هدف قرار گرفت. رضا خاکهای گرم کربلا رو جمع کرد، مثل کسی که پیشانیش رو بلندی میگذاره نماز میخواند، زبانش به ذکر خدا مشغول بود. الهی رضن به قضاره تسلیم الامرک، لا معبود سواک، یا غیاث المستغیثین. ای با این آگهان احساس کرد سینش سنگین شده. یا بقیه